مفصل گذشته درباره تنهایی علی و به تعبیر درست‌تر تنهایی های علی صحبت کردم. و نشان دادم که علی تنهاست و چرا تنهاست و کجا تنهاست. و گفتم که البته میدونیم این بحث خیلی مفصل‌تر از آن است که بشود در یک ساعت تشریح کرد، ولی من معمولا تشریح و نمی کنم، توضیح زیاد نمیدم، به خاطر اینکه غالبا کسانی که اینجا تشریف میارن احتیاج به توضیح واضحات ندارن و حتی احتیاج به توضیح مسائلی که معمولا در جلسات دیگه باید توضیح داد ندارن. اهل اندیشه هستند و آشنا با مسائل و ناچار تیتروار اشاره کردم به مسائل و مطمئن هستم که خانم ها و آقایان در زیر این تعبیرات مجمل و بسیار فشرده تفصیل مطلب را خود می دانند. امشب و فردا شب درباره این مسئله صحبت خواهم کرد که علی، وقتی میگم علی به عنوان تنها یک فرد یک شخص نیست، بلکه در این حال گاه علی را به عنوان یک فکر، به عنوان یک ایمان، به عنوان یک مذهب و به عنوان یک راه به کار میبرم و مسلماً از کیفیت تعبیرم متوجه خواهید شد. درباره این صحبت میکنم که علی پس از مرگش و پس از پایان حیاتش در تاریخ ما و حتی در تاریخ بشریت و معنویت و حتی در تاریخ جوامع اسلامی، تاریخ سیاسی اسلام، تاریخ فرهنگی و مدنی اسلام و همچنین در تاریخ افکار و اندیشه هایی که در جامعه اسلامی همواره در کشاکش و نزاع بودن، حیاتی بارور و مؤثر و بسیار زنده داشته. یعنی علی پس از آنکه 60 چند سال حیات این جهانیش را بر روی این زمین گذراند و مرد، زندگی معنویش را ادامه داد و حیاتی که پس از مماتش آغاز کرد، باز در اینجا علی مانند همه وجوه دیگرش یک امتیاز خاص داره، همونطور که این انسان بزرگ در همه ابعاد و خصوصیات انسانیش ممتاز و برجسته است و حتی در زندگی داخلیش و حتی در دوره کودکیش یک خصوصیت منحصر به خودش دارد، حرف زدنش مشخصه، منحصر به خودش، زندگی کردنش، شکستش، پیروزیهاش، جنگیدنش، تحمل کردنش، سکوتش، سخنش، ایمانش و رنجهایش همه خاص خودش، بی نظیره، بی شبیه. همونطور هم زندگی او و همچنین زندگی پس از مرگ او خاص خودش. نمیگن که همه انسان ها با مرگشان میمیرند، نه، انسان های بزرگ در تاریخ هستند که پس از مرگشان زندگیشون ادامه پیدا کرده و با مرگ بدنشون وجودشان و شخصیتشان و اندیشهشان نمرده و ادامه یافته. اما علی که یکی از این کسان است، یکی از این مردانی است که پس از مرگش زندگی بزرگی را آغاز کرده، یک امتیاز خاص داره و اون این که زندگی علی، اون زندگی پس از مرگش مؤثرتر، عمیق‌تر و دامنه‌دارتر و زنده‌تر بوده است از دوران کوتاه زندگی بدنیش. یعنی حیات علی در دوره زندگی ظاهریش به نسبت حیات او در دوره زندگی پس از مرگش کوتاه‌تر و کم تأثیرتر بوده و زندگی او پس از مرگش زندگی باربرتر، پربرکت‌تر و بسیار اثر بخشتر است. و معلومه که چرا؟ زیرا تکامل جامعه بشری، تکامل فرهنگ و اندیشه و از میان رفتن موانعی که در برابر درخشش شخصیت علی ایستاده بودند، مثل خودخواهی ها، مثل خصومت های فردی، مثل خصومت های قبائلی دوران علی، این موانع، مثل جاهلیت زنده پس از اسلام در متن مسلمان ها، در اندیشه و وجدان اصحاب بزرگ پیغمبر، اینها همه موانعی بود که زندگی علی را محدود میکرد. اما پس از مرگش زندگی آغاز کرد که قرن به قرن و نسل به نسل گسترش پیشتر و دوام و تأثیر عمیق‌تر و پرشکوه‌تر داشت، به خاطر اینکه اسلام از چارچوب محدود عرب و اندیشه عرب و از چارچوب محدود جامعه قبائلی و جامعه بدوی عرب جاهلی بیرون آمد و وارد جامعه‌های دارای فرهنگ گسترده و تمدن پیشرفته شد و مسلماً نژادهای تمدن‌های وارد اسلام شدند که شایستگی بیشتری داشتند تا فضائل عظیم انسانی را در علی بفهمند و بشناسند. این بود که به میزانی که از مرگ علی گذشت و زمان از دوره حیات او دورتر می شد، علی زنده تر می شد و زنده تر می شود و زنده تر خواهد شد، زیرا بشریت به میزانی که در تمدن، در زندگی و در رفاه اقتصادی و در علم و قدرت مادی پیشرفت کرده، از معنویت انسانی محرومتر شده و دورتر مونده. به این نیازی است که امروز به شدت در جامعه انسانی این قرن احساس میشه و این نیاز هرچه شدیدتر بشود و انسان امروز هرچه نیازمندتر خود را احساس کند، به داشتن و شناختن انسان متعالی، انسان معنوی، مظهر فضائل بزرگ بشری، به علی نیازمندتر خواهد بود و به شناختنش و همچنین شایستگی بیشتری خواهد یافت تا فضائلی را که عرب جاهلی و جامعه های بدوی و حتی جامعه های متمدن بعدی به نسبت نتوانستند در چهره او، در روح بزرگ و پرشکوه او بشناسند، خواهند توانست شناخت. وقتی میگم علی حیاتی پس از مماتش آغاز کرد، یعنی تشیع، یعنی مذهبی که به نام او در تاریخ اسلام نامیده شد، یعنی نهضتی، شخصیت‌هایی، نبوغ‌هایی و
و دلهایی که به نام علی و برای علی و در راه علی در تاریخ تجلی کردن، یعنی تأثیر شخصیت علی و راه او و اسلام او در تاریخ اسلام و به خصوص در تاریخ ما ایرانی ها، این حیات علی پس از مرگش. ما ایرانی ها در مسئله تشیع و محبت علی دارای جایگاه و موقعیت خاصی هستیم. در این مسئله بسیاری از حرفها و نظریات متناقض و مخلوط و زشت و زیبا چنان مخلوط شده و در هم که شناختنش و تشخیص خوب و بدش و نقدش برای ما بسیار مشکله و بسیار فوری و حیاتی و ضروری است. یکی اتهام دانشمندان اروپایی و علمای اهل تسنن بعضی از اونها به این که تشیع عبارت است از مذهبی که ایرانی ها به نام اسلام ساختند تا در خلال تشیع بتوانند سنت های ملی و قومی خود را حفظ کنند و به نام تشیع اسلام را برانند. بنابراین تشیع عبارت بود از یک پناهگاه عنصری ملی و نژادی ایرانی ها که در درون آن خود را از هجوم مذهب اسلام و حمله عرب مسون داشتند. خود به خود تشیع می شود ساخته تمایلات و مصالح و عقاید قوم ایرانی در برابر اسلام و در درون اسلام. این یک نظریه بسیار رایجه و متاسفانه کیفیت تلقی عوام ما و کیفیت تجلی تشیع موجود در میان ما میتواند بهانه‌های فراوانی به دست این کسانی که چنین نظریه‌ای را علیه تشیع و علیه ما اختراع کرده‌اند بدهد و مثال‌های فراوان پیدا کنند در میان ما که ثابت کنند که تشیع چنان که اونها می‌بافند و اتهام می‌زنند ساخته قوم ایرانی و با خصوصیات نژادی و تاریخی و سنتی ایرانی ها ساخته شده و با اسلام هماهنگ و منطبق نیست. این است که ما بیش از هر وقت نیازمندیم. یکی از موارد نیاز این است که واقعا تشیع را، تشیع دور از سنت قومی، دور از عناصر نژادی، دور از ورود عقاید و افکار مذاهب قبلی من که امروز دست به دست هم داده و یک تشیع منجمد و راکدی را ساخته است که هیچ شباهتی با تشیع نخستین نداره، بیش از هر وقت نیازمند شناختن علمی و دقیق و حقیقی این تشیع هستیم و شناختن دقیق علی. یک مسئله که باید عنوان کنم برای شروع حرفم، دردی است که ما داریم، بزرگترین دردی که امروز ما از نظر فکری داریم و بزرگترین عاملی است که ما را از دست یافتن به سرچشمه نخستین حقیقت باز می‌دارد. با اون جنگ دو گروه که متاسفانه این جنگ تمام قشرهای اجتماعی ما را، همه طبقات فرهنگی و معنوی و مذهبی ما را، همه سطح این اجتماع ما را فرا گرفته است. یک جنگ زشت و بیهوده و بی‌ثمر که متاسفانه ما را از دست وسیع پیدا کردن به حقیقت مانع میشه. جنگ میان دو گروه، گروه متقدم منجمد کهنه پرست سنتگرایی که عقاید موروثی مخلوط با عناصر مذهبی مختلف، عناصر ارثی از تاریخ، عناصر رنگارنگی که از مذاهب اسرائیلی و زردشتی و مهرپرستی و فلسفه یونان و حتی خرافات بابلی و هم مخلوط شده و در طول تاریخ یک بافت منجمد راکدی را به نام یک فرقه ساخته و به نام شیعه، این گروه آن را دفاع می کنند و از آن سخن می گویند و می خواهند به این نسلی که هرگز استعداد پذیرش چنین بافتی و چنین لغمه کهنه ای را نداره تحمیل کنند و تحمیل نمی شه. و بعد فریاد برمی آرند که این نسل از دین روگردانه، این جوانها فاسدند، اینها همه به آهنگ دیگری می رقصند و اینها نسبت به حقیقت و فضیلت گرایش ندارن. دارن بیش از همه وقت. من به عنوان یک کسی که با این نسل تماس مستقیم و مداوم داره و داشته، احساس می کنم، اقرار می کنم و معتقدم، این را به خاطر مصلحت نمیگم، ایمان قاطع من است به هزاران دلیل و قرینه دارم، که شاید هیچ وقت نسل جوان متفکر ما برای دست یافتن به اون حقیقت، برای شناختن واقعیت مذهبش و اون حقیقت پنهان شده در طول تاریخش که اسلام است، که احساس مذهبی است، هرگز به اندازه این دوره و این نسل احساس تشنگی و ابراز نیاز نکرده. هیچ وقت این حلقوم ها این همه تشنه برای آشامیدن اون آبی که از سرچشمه نخستین حقیقت تشیع و اسلام میجوشید باز نبوده. هیچ وقت. امروز یک کتاب خوب مذهبی در چنین محیطی، در چنین شرایطی بیش از هر کتاب دیگری، حتی کتابهایی که برای ترویج قرائد جنسی نوشته میشه، که در تمام دنیا این کتابها در از نظر تیراژ، از نظر فروش در صفحه اولن در تمام دنیا، حتی اروپا، در اروپا، در کشورهای متمدن از نظر تیراژ، از نظر فروش کتاب‌های اول، کتاب‌های جنسی، کتاب‌های دوم رمان‌های پلیسی، اما توی نسل کتابشناس، کتابخان ما، جوان تحصیل کرده ما، بدون هیچ شرایط مساعدی کتاب خوب و نو و درستی که حرف تازه‌ای داشته باشه درباره احساس مذهبی، درباره دین، درباره اسلام، بیش از هر کتاب دیگری رواج داره و خواننده داره و احساس نیاز میشه نسبت بهش. تحقیق کنین ببینین، بدون هیچ زمینه، بدون هیچ عامل ترویج و تبلیغی. این چرا پس فریاد واکف اسلاما بلنده؟ به خاطر این که نیاز این نفس و کیفیت تلقی و تفکر این نسل شناخته نیست. این نسلیه که با مدرن ترین اندیشه های امروز دنیا کما بیش آشنا، نسلیست که مکتب های فلسفی از اطراف به مغزش هجوم آورده، نسلیست که در سطح علم امروز جهان قرار گرفته و نسلیست که رشته های گوناگون علمی و ادبی و فکری در سطح بسیار بالایی تحصیل می کند و بنابراین چنین کسی، چنین فهمی و چنین احساسی نمی تواند در حد یک مذهب ارثی تقلیدی تعبدی راکد پایین بیا، نمی تواند دلائل ارثی را که یک مادر بزرگ و دایه و پدر بزرگ به کودک میگفتن و او رو تا کلاس چهارم و پنجم و ششم ابتدایی میتونید ساکتش بکنه. این دلایل نمیتونه یک دانشجویی که رشته فیزیک، رشته فلسفه، رشته شیمی، رشته طب، رشته های مختلف جامعه شناسی در این سطح میخوانه قانع کنه. باید در همون سطح علم امروز تعلیم مذهبیش هم بالا بیاد. اما میبینیم که یک نسل یک دانشجو تا کلاس پنج و شش ابتدایی تعلیمات مذهبی از پدر و از مادر و از قومیش و از مجالس مذهبی و دوره های قرآن و دوره های تجوید و امثال اینها پیدا میکنه. خب مغز او و سطح تفکر او در سطحی است که کافیشه. اما این تعلیمات مذهبی در همین سطح میمانه، ولی تعلیمات علمی او و منطقی و فلسفی او در سطح دکترا بالا میره، در سطح بسیار قله بلند امروز علم بالا میره، طرز تفکرش رشد امروزی پیدا میکنه. بنابراین در اون سطح که مذهبی ده که بهش تلقین شده و در تا کلاس شش ابتدایی بحثش بوده، اون در همون سطح میمانه. خود به خود اختلاف سطح بین مذهبش و بین فکرش، این اختلاف سطح پیدا میشه و تناقض و خود به خود یکی رو قربانی میکنه و مسلماً اون چرا که سطح پایین تری داره از لحاظ فهم و فکر او رو قربانی میکنه. بیشتر این مسئله ایست که میبینیم ایمان مذهبی یا عقاید مذهبی سسته، نه به خاطر این که اصولاً روح این نسل یک روح لا مذهبه، یک روح بیگانه با معنویته. هرگز بیش از هر وقت نیاز به معنویت در دنیای امروز و من جمله در نسل امروز کشور ما احساس میشه و متاسفانه به این نیاز جواب گفته نمیشه و متاسفانه این خلأ یا همونطور خالی میمانه و رنج میده به این نسل آواره و پریشان و دردمند میکنه و یا با چیزهای پر میشه که او رو فاصلش میکنه و جز این دو سرنوشت دیگه نداره. و این نیاز هست که مسئولیت کسانی را که می اندیشند و کسانی را که می شناسند تا این حد سنگین می کنه. این دو گروه یکی مدافعین معمولیه، مسلماً استثناها وجود داره در همه وقت و من در این حال به هر دو گروه افراد و شخصیت هایی را می شناسم در هر دو گروه که بهشون در حد ارادت، در حد مریدی و مرادی ستایش میکنم. اما قضاوت عمومی اغلب و اکثر دارم میگن گروهی که مذهب سنتی ارثی منجمد را میخوان ازش دفاع کنن به نام علی، به نام تشیع، یک مجموعه مبهم، غیر روشن، غیر قابل قبول به نام امامت، به نام تقدس وجود امام. امام کیه؟ در ذهن عمومی کیه امام؟ الان موجودات مقدسی هستند بالاتر از انسان، پایین تر از خدا، که باید دوستشون داشت و باید تعریفشون کرد، باید ستایششون کرد و باید بر زخمهای بدنشون گریه کرد و باید بهشون محبت فقط ورزید و از این محبت ورزیدن چشم داشت نجات در دنیا و آخرت داشت. چجوری اینا چه رابطه با هم دارن؟ به صورت وراثت از علی تا آخرین امام آمدن و بعد هم پایان گرفتن و ما هم هیچ مسئولیتی نداریم جز انتظار و هر دست به هر کاری بزنیم نفی اصل انتظار است و هر وقت فساد و رایج میبینیم باید خوشحال بشیم، به جای احساس مسئولیت باید خوشحال بشیم که ظهور نزدیکه. تشیعی که بزرگترین شاخصش مسئولیت اجتماعی انسانی بوده، امروز به عنوان تنها عامل سلب مسئولیت و تعهد اجتماعی به این عنوان معرفی میخواد بشه برای انسان امروز، برای نسل امروز قابل قبول نیست. علی یک تابلویست از مجموعه فضائل معنوی، اجتماعی و انسانی و میتواند بنام به عنوان یک الگوی بزرگ برای انسان بودن در معرض اندیشه ها و روحای تاریخ و حال قرار بگیرد و میتواند سرمنشأ و سرچشمه الهام انسانیت، کار، کوشش و مسئولیت و تکامل فردی و اجتماعی باشد. به عنوان یک پهلوان بزرگ و خوبی که به فقرا خیلی کمک میکنه و در جنگ ها خوب شمشیر میزنه و دیگه هیچ، و باید اون را به جای رستم شناخت و پرستید و تمام. یک عده با این طرز تفکر مدافع و مؤمن به تشیع، به اسلام، به مذهب در جامعه ما، یه عده مخالف با مذهب متجدد امروزی به نام اروپا، به نام قرن بیستم، به نام علم امروز، به نام منطق امروزی که بشریت را، تمدن را ساخته است، با دین، با اسلام، با مذهب مخالفت میکنه. اما این هر دو در حالی که به شدت با هم می جنگند و دو صف متناقض با همند، از یک جنسند و در یک سطحند. مثال مسئله ای که یک جنگ را در نظر بگیریم، دو فرد را در نظر بگیریم که اینا با هم می جنگند، دعوای فکری دارن، یکی دفاع میکنه از اسلام، یکی حمله میکنه به اسلام، یکی مؤمن است و یکی ضد ایمان، ضد مذهبی، روشن فکر، مترقی، متجدد امروزین، به نام اروپا حرف میزنه و به نام لائیسیته، به قول خودش به نام غیر مذهبی بودن، به نام علمی بودن، او هم به نام اسلام حرف میزنه. مثلا داستان اصحاب کهف، داستان اصحاب کهف اینه: جامعه ای دوچار ستم شده به وسیله بغیانوس. این یه قصه ای در اسلام، در قرآن، و ما باید ازش دفاع کنیم. این گروه ازش دفاع میکنه، این گروه مخالفه اصلا با هر چی که مذهب میگه. این دفاع میکنه که چند نفر، 7 نفر در این جامعه دقیانوسی که دقیانوس بر سرنوشت مردم تسلط داره و نفس کشیدن رو از مردم سلب کرده، میبینن هیچ کار نمیتونن بکنن، نمیتونن اصلاح کنن، نمیتونن عوض کنن، ناچارن یا باید تحمل کنن و بپوسن و مصر بشن، ناچار فرار میکنن. اینها از تحت تسلط اقتدار و استبداد دقیانوس می گریزن. خواهش میکنم به این مثال دقت بفرمایید، برای اینکه همه حرفایی که میخوام بزنم در اینجا گنجانده شد.